به نام خداوند جان و خرد، سه‌شنبه 29 خرداد 1397، 25 دوره جایزه ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی که در این دوره اهدا شده است به دانشمند زبانشناس استاد دکتر علی اشرف صادقی را آغاز می‌کنیم. از ریاست محترم شورای تولیت بنیاد موقوفات استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد دعوت میکنم که تشریف بیارن برای حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. ای زبان پارسی افسونگری، ای زبان پارسی افسونگری، هرچه گویم از تو زن بالاتری. این صدای توست کاندر گوش ماست، می شناسم من صدایی آشناست. بانگ او وابانگی از آهنگ توست، این صدای پای پیش آهنگ توست. تک برآور پای و سر در پیش نه، دیگران را در قفای خیش نه. یادم آمد از زمان کودکی، می شنیدم از تو نام رودکی. تو به فردوسی توان بخشیده ای، از توان برتر روان بخشیده ای. خوش آمدید خانم ها و آقایان، علما، بزرگان، خدمتگزاران و عشاق ایران و همزبانان و عاشقان زبان پارسی. این بنیاد به دست یک ایران دوست، یکی از فرزندان این سرزمین، مرحوم حاج دکتر حاج محمود افشار بنیانگذاری شده و او هرچه داشته در طبق اخلاص گذاشته برای ادبیات پارسی، تاریخ و جغرافیای ایران. همین جایی که شما نشسته اید حتی خانه مسکونی اون بزرگوار بوده که به این صورت نوسازی شده و تغییر شکل داده است. موقوفه فقط برای زبان فارسی، جغرافیا و تاریخ ایران و رقاع ادبیات پارسی است. موقوفات فرهنگی سابقه دیرینه در کشور ما دارد. یک روزی تمام مسائل فرهنگی به دست خیرین و واقفین اداره می شد. از اون روز تشکیل دولت ها نمی دانم چرا موقوفه و وقف اندکی ضعیف شده و خیرین خدمتگذاری به فرهنگ رو کم اهتمام می کنن. نمی دانم علت چیز، شاید بدانم ولی به هر حال بنا ندارم بگم. این همطور که جناب آقای دهباشی فرمودن 25مین جایزه این موقوف است که در متن موقوف آمده، متن وقفنامه، که سالی یک جایزه باید داد به بهترین کسی که درباره ایران کار کرده است. هیئت گزینشی دارد این جریان که از عالی‌ترین شخصیت‌های علمی کشور تشکیل می‌شود و بنده در اونجا به عنوان خدمتگزار حضورشون هستم. امسال به اتفاق آرا رأی دادن که شایسته برخورداری این جایزه، شایستگیش برای یکی از فرزندان این آب و خاک و استاد نامدار ادبیات پارسی جناب آقای دکتر اشرف صادقی بزرگواری است که همه کسانی که شما اینجا هستید بهتر از من ایشان رو میشناسید و اساتیدی که قرار سخن بگن درباره دانش ایشان به حمدالله سخن خواهند گفت. اما بنده فقط از یک دریچه یک دقیقه مختصر، ایشان از من چند سال بزرگترم، اما در همون شهری اهل اون شهر و اصالتاً از شهری هستند که من در اونجا متولد شدم و اون شهرستان قم است. قم رو هم الحمدلله همتون الان لااقل میشناسید، اگر قبلا نمیشناختید الان خوب میشناسید. و این شهر ایشون اصالتاً اهل اونجا هستن، ولی بنده اونجا متولد شدم چون پدرم اهل یزد است. توی این کتابچه‌ای رو که برای اینشون موقف چاپ کرده دبیرهایی رو دیدم که دبیرهای مشترک ما بودن، منم پیش اونها درس خوندم. بنابراین اینم نقطه دوم اشتراک بنده و ایشون، شخصیت‌هایی که ایشون نزد اونها تتلمذ فرموده بودن، بنده مفتخر به تتلمذی اون بزرگواران هستم. این دو. ولی یک مدرسه‌ای بود در قم، ما در جوانی اون مدرسه را از اول طلبگی اون مدرسه رو شناختیم به نام مدرسه حاج ملا صادق. این مدرسه به دست جد ایشون ساخته شده، حاج ملا صادق جد این بزرگوار. خب ما از اونجا آشنا شدیم که یک شخصیتی به نام حاج ملا محمد صادق فقیه بزرگ دوره قاجار بوده. اینم نکته سوم. عموی این بزرگوار داشتن که مظهر وقار بود، مرحوم آیت الله حاج میرزا مصطفی صادقی، پدر آقای دکتر هاشم علی اکبر صادقی رحمت الله علیه، اونم مظهر وقار بود، مظهر آزادگی بود، مظهر طمأنینه و مظهر دانش بود، به هر حال یک مرد بزرگی بود. در تهران حدود 40 سال در دایرة المعارف که اونجا به هر حال جوانیمونو در اونجا گذاشتیم، سانه الله عن الحدثان، من دعا میکنم آقای بجنوردی این جمله رو میگم، خدایا اون مرکز رو از حوادث نگه بداره. عمر ما اونجا جوانیمونو از دست دادیم، در سنی که ما اونجا قلم شروع کردیم زدن 40 سال میشه الان امروز، قسمتی از عمر بزرگوارم خود رو در خدمت این استاد بزرگوار و جناب استادم حضرت آقای مشتبایی و خانم آموزگار و استادای دیگه، به هر حال قسمتی از بهترین ساعات عمرمون رو اونجا گذاشتیم و به هر حال این دوران دوستی. من از علم ایشون رو واگذار میکنم به سرکار خانم آموزگار و استادهای دیگه ای که قرار صحبت بکنن و دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم. برای ایشون طول عمر، خیلی سال با من فاصله ندارن، 3-4 سال بیشتر فاصله ندارن، امیدوارم که همیشون زنده باشه، من که قرار نیست بمیرم. این توجه آقا به هیچ وجه هیچ اصلا تصمیمشو ندارم و خیلی هم خوشم نمیاد از مرگ. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از استاد ارجمند، همونطور که اشاره کردن این 25مین دوره هست که برای یادآوری و یاد خاطره عزیزانی که این جایزه رو پیش از دکتر علی اشرف صادقی دریافت کردن نام شریفشون رو میبرم. از سال 1368 این جوایز آغاز شده است. اولین جایزه من دیگه عنوان دکتر و استاد رو بر می دارم که وقت صرف جویی بشه. نذیر احمد دانشمند هندی، غلام حسین یوسفی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، امین عبدالبجید بدوی دانشمند مصری و استاد دانشگاه عین شمس قاهره، سید محمد دبیرسیاقی از مؤسسه لغتنامه دهخدا، ظهورالدین احمد استاد دانشگاه پنجاب، جان هون نین استاد دانشگاه و رئیس بخش فارسی دانشگاه پکن، کمال الدین عینی استاد دانشگاه و رشته متخصص رشته ادبیات فارسی از تاجیکستان، منوچهر ستوده استاد دانشگاه تهران، ادمون باسورث استاد دانشگاه منچستر، عبدالحسین زرینکوب دانشگاه تهران، فریدون مشیری سخنسرای نامور ایرانی، کوریاناگی دانشمند ژاپنی و استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ریچارد نلسون فرای دانشمند امریکایی و استاد زبان فارسی دانشگاه هاروارد، هانس دوبرین از هلند استاد زبان فارسی دانشگاه لایدن، نجیب مایل هروی دانشمند افغانستانی و پژوهشگر و مصحح متون عرفانی، شار هانری دوفوشکور استاد دانشگاه پاریس، بدرالزمان غریب استاد دانشگاه تهران، برت فراگنر استاد دانشگاه آلمان و اتریش، احمد منزوی کتابشناس و فهرستنگار برجسته، آنجلا میکل پیمونتسد استاد دانشگاه روم، احمد اقتداری دانشمند ایرانی، محمد علی موحد دانشمند ایرانی، امیر هوشنگ ابتهاج سایه سخنسرای نامور ایرانی، ژیلبر لازار استاد دانشگاه پاریس، و امسال در سال 97 جناب استاد دکتر علی اشرف صادقی استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خیلی متشکرم. از سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار استاد دانشگاه تهران عضو شورای گزینش کتاب و جوایز بنیاد موقوفات و عضو فرهنگستان زبان و ادب دعوت میکنم که تشریف بیارن برای ادای سخن.
به مهمانی زبان شیرین فارسی خوش آمدید. امروز همه مهمان زبان فارسی هستیم. میزبان اصلی ما روانشاد دکتر محمود افشار یزدی و خاندان افشار است. مهمان ویژه ما دکتر علی اشرف صادقی. و من هم مانند شما یکی از مهمانم. میزبان ما یزدی تبار است. مهمان ویژه ما زاده قم است و من از آذربایجانم و تک تک شما به خطه از این سرزمین دوست داشتنی تعلق دارید، ولی آنچه همه ما را در این محفل یک دل کرده است زبان فارسی است. همه ما به جز این زبانی که هویت دیرینه ما را با شاهنامه فردوسی، با قصاید رودکی، عنصری، فرخی و منوچهری، با رباعیات خیام، با تک بیت های فراموش نشدنی صائب، با نثر روان بیهقی، با سخنان حکمت بار سعدی، با غزلیات آسمانی و شورانگیز حافظ، با معنویت سروده های مولوی رقم میزند، با زبان زادگاه خود نیز آشنایی تنگاتنگ داریم. همچنان که همه بزرگانی را که نام بردم و بسیاری دیگر را که می بایست برشمارم از جای جای ایران عزیز برخواستند و مانند من و شما با زبان زادگاه خود نیز آشنایی داشتند. من با حیدر بابای شهریار به دوردست‌های آذربایجان سفر می کنم و با ترانه آن روستایی هم زبان می شوم که آستانه خانه را آب می پاشد تا زمانی که یارش می آید غباری بر نخیزد که میان او و دلدار باشد. دوست دیگری از میان شما بارها با ترانه های کردی هم نوا شده است و دیگری با روایتی بلوچی و و دوستان دیگر با سرودهای گیلکی و مازندرانی و خراسانی و غیره. اما همه ما با یک زبان واحد شعر فردوسی را می‌خوانیم و توانایی را در دانایی می‌بینیم. با ضرباهنگ زیبای شعر زلفا شفته و خیی کرده و خندان لب و مست به دنیای خوش حافظ گام می‌نهیم و هم زبان با او از تغابنی که خزف بازارش را می‌شکند دلگیر می‌شویم. با تک بیتی از صائب جهان را جز اتاق انتظار مرگ نمی‌بینیم. با همین زبان با مولوی هم آواییم و از جمادی می‌میریم و نامی می‌شویم. با همین زبان دختر رز را قربانی می‌کنیم و با منوچهری در وقت خزان برمی‌خیزیم و خز می‌آوریم و به تماشای بارداری دخترکان تاک می‌نشینیم. با همین زبان ارادت بیهقی را به بونصر مشکان در می‌یابیم و بر حسنک وزیر اشک می‌ریزیم. با همین زبان بر خرابه‌های ایوان مدائن با دیده حسرت می‌نگریم و با همین زبان با سعدی هر نفسی را که برمی‌آید ممد حیات می‌دانیم. با خیام به تماشاگاه 2000 کوزه گویا و خاموش می‌رویم و با همین زبان با سهراب سپهری زمزمه می‌کنیم که چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، و با قیصر امین‌پور با دریغ می‌گوییم ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. اینجاست که همه ما با هم یکی می‌شویم و با همین زبان خدا را به یاری می‌طلبیم که نگهدار ایران ما، فرهنگ ما و زبان ما باشد و همگی ایمان می‌آوریم به جادوی کلام در زبان شیرین فارسی. دکتر محمود افشار همچون شما و من عاشق این سرزمین بوده است و راز بقای آن را در حفظ زبان فارسی دیده است. او به نسل عاشقان راستین ایران تعلق دارد که صمیمانه، عاقلانه، بدون شعار و از ته دل غم ایران داشتند. و از این رو دکتر محمود افشار دارایی خانوادگی خود را وقف بنیادی کرده است که در خدمت زبان فارسی باشد، چون رمز پایداری و جادوی جاودانگی ایران را در این دیده است. و به بازماندگانش تکلیف کرده است که این زبان را بپایید و خدمت گزاران این زبان را دلگرم و بزرگ دارید. این بار با انتخابی بسیار بجا، علی اشرف صادقی از سوی بنیاد موقوفات افشار به عنوان یکی از خدمتگزاران و دلسوزان واقعی این زبان برگزیده شده است. کارنامه درخشان خدمات فرهنگی و فهرست کتاب‌ها و مقالات او در شناسایی و اطلاع زبان فارسی در اختیار شماست و مرا از دوباره برشمردن آن باز می‌دارد. او دانشمندی به نام است و تا آنجا که من او را می‌شناسم همیشه و همیشه دغدغه علم و زبان فارسی را داشته است. آشنایی من و دکتر صادقی به بیش از نیم قرن پیش و به سالهای آغازین دهه 40 خورشیدی باز می‌گردد. در محوطه دانشگاه سوربن، در جوار دیوارها و مجسمه سنگی و پرابهت آن، برای نخستین بار جوان قد بلند و لاغرندامی را دیدم، با چهره مصمم و نچندان خندان. گفتند فلانیست، جزء دانشجویان بورسیه شاگردان اول است، بسیار جدیست و شدیداً دنبال دانش و دانستم. غالباً در کتابخانه هاست در جستجوی منابع برای رشته تحصیلیش که زبانشناسی همگانی است. از این کلاس به آن کلاس می رود و هیچ فرصتی را برای پیشبرد اهداف تحصیلیش از دست نمی دهد. بعدها در کلاس بنونیست هم دیگر را می دیدیم و در همان سالها با همراهی او و فیلیپ ژینیو و زنده یاد احمد تفضلی در محضر دومناش استاد راهنمای دکتری من متون پهلوی می‌خواندیم. او از سالهای اقامتش در فرانسه برای پیشبرد اهداف علمیش نهایت بهره را برد و با موفقیت تمام از رساله دکتریش با راهنمایی آندره مارتینه در سال 1346 دفاع کرد و با دست پر به ایران برگشت. قریب به اتفاق ما دانشجویان بورسیه آن دوران، از بختی که یارمان شده بود نهایت استفاده علمی را بردیم، خوب درس خواندیم و با طیب خاطر برگشتیم و کمر به خدمت ایران بستیم. دکتر صادقی پس از بازگشت به ایران همچنان در مسیری که از جوانی در پیش گرفته بود قدم برداشت و همیشه پژوهشگری ماند در خدمت و وفادار به زبان فارسی. پس از بازگشت به ایران آشنایی من و دکتر صادقی به دوستی و همکاری صمیمانه انجامید. در گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران همکار شدیم، گروهی که در دانشکده ادبیات به دلیلی استادانی چون او بسیار خوش درخشید. دکتر صادقی همیشه آماده خدمت به زبان فارسی است. دوستان مشترک ما مداد کوچکی را که او در جیب دارد به خاطر می آورند. او در به محض اینکه نکته جالب توجهی را می‌بیند و با نکته سنجی خود در می‌یابد، زود این مداد کوچک را از جیب بیرون می‌کشد، یادداشتی برمی‌دارد و این نکته‌ها تبدیل به مقالات سودمندی شدند که فهرست بلند بالایان در دسترس همگان قرار دارد. او زبانشناسی است که ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات فارسی و زبان‌های باستانی ایران دارد و از این نظر در میان زبانشناسان ایران از برتری خاصی برخوردار است. او همه این اطلاعات خود را در خدمت زبان فارسی قرار داده است و از این رو در این رشته فرد بسیار بسیار موفق است. دلایل موفقیت او را می توانم به این صورت برشمارم: استعداد و هوش ذاتی او، علاقه به تحصیل از ابتدای نوجوانی، زیربنای درست تحصیلات دبیرستانی به دلیل داشتن دبیران باسواد و علاقه‌مند، انتخاب رشته دانشگاهی مطابق ذوق و استعداد، یعنی به دلیل دانش آموز برجسته بودن برخلاف خواسته درونی به سوی تحصیلاتی پزشکی و مهندسی و علمی و غیره کشیده نشد و ظاهراً در این راه ممانعتی هم از جانب خانواده ندید. بخت این را داشت که محضر استادان برجسته‌ای را در ایران همچون زنده یادان فروزانفر، همایی، پور داوود، مدرس رضوی، محمد معین، صفا، ناتل خانلری، صادق کیا و دیگران را دریافت. بورس تحصیلی را که به دست آورد مانند همه هم دوره‌های ما حاصل کوشش‌های علمی او بود، نه چیز دیگر. در فرانسه از هر موقعیتی برای پیشبرد مطالعاتش بهره گرفت و در بازگشت به ایران دانشگاه تهران جذبش کرد و با کسانی همکار شد که چون خود او با تلاش و دانش خود به این مقام رسیده بودم. در فرصت‌های مطالعاتی که برایش پیش آمد، سعی کرد بر دانسته‌های خود بیفزاید. تسلط به چند زبان خارجی یاریگر او بود برای استفاده بهتر از پژوهش‌های دانشمندان کشورهای دیگر در زمینه زبان فارسی. آگاهی‌های او از زبان‌های باستانی به مطالعات او زیربنای علمی بیشتری بخشید و بالاخره این علی اشرف صادقی شد که ما به وجودش افتخار می‌کنیم. اما فراموش نکنیم که بخش عظیم موفقیت‌های دکتر صادقی مرهون همراهی‌های همسر همراه، صمیمی، قدرشناس و فداکار است. همزیستی و همسری با دانشمندان و پژوهشگران عاشق پژوهش کار آسانی نیست. فداکاری بسیار می‌طلبد و پوران عزیز به حد کافی از آن برخوردار بوده است. فرزندان برومند و موفق او، بابک، بیژن و آذین، به زندگی این زوج آرامش بخشیدند و هرگز مسئله ساز نبودند. من بسیار خوشحالم که دکتر صادقی دانشمند برگزیده امسال بنیاد موقوفات افشار است. خداوند بر تعداد چنین خدمتگزاران و عاشقان زبان فارسی بیفزاید. زمان غریبی است. زبان فارسی ما با این گذشته و حال درخشان، با این زبان آوران گذشته و حال، به کجا چنین شتابان می شتابد؟ او را دریابیم که دلش گرفته است، افقها را برایش تنگ کرده ایم، در برابر یورش ها تنهایش نگذاریم، همگی با هم هوشمندانه یاریش کنیم و برای پاسداری از سرزمینمان، برای حفظ افتخارات گذشته و حال و آیندهمان، برای حفظ هویتمان زبان شیرین فارسی را پاس بداریم. متشکرم.
با تشکر از خانم دکتر آموزگار، در اینجا باید از دکتر پژمان فیروزبخش تشکر کنیم که در فرصت بسیار کوتاهی که در اختیار داشتن، به نظر من این جشنامه کوچک رو که دم در حتما در اختیارتون گذاشتن، با ظرافت و دقت ویرایش و تدوین تر بودن. براش تشویرشون بفرمایید. از ویژگی های این جشنامه کوچک فهرست جامعی است از کتاب ها و مقالات استاد دکتر علی اشرف صادقی که با یک نگاه سریع به فهرست آثار استاد، اهم از مقاله و کتاب، پی به گستره وسیع مطالعاتی و پژوهش های ایشون میبریم در موضوعات زبان فارسی، گویش ها، فرهنگ نویسی و موارد بسیار که در این کتابچه ملاحظه خواهید کرد. از جمله کار سترگی که بیش از دو دهه است که ایشان مشغول آن هستند، فرهنگ بزرگ زبان فارسی است که استاد در این کار بدون تردید، در این کار سترگ نامشون در کنار دیگر بزرگان فرهنگ نویس ایران، ده خدا، معین و استاد انوری ثبت خواهد شد. از جناب آقای دکتر حسن انوری، استاد ارجمند و عضو شورای گزینش کتاب و جوایز بنیاد موقوفات دکتر افشار دعوت میکنم که تشریف بیارن برای عرض.
با سلام و درود حضور حضار محترم و درود و فرخواد به استاد عزیز دکتر علی اشرف صادقی و همسر گرامیشان، بنده خیلی کوتاه سخن خواهم گفت. در 56 سال پیش در سال 1341 روزی در لغتنامه ده خدا که اون موقع اسمش مؤسسه نبود، فقط لغتنامه می گفتند، در اتاق تنها نشسته بودم و مشغول کار روی حرف الف و لام بودم که ناگاه جوانی وارد اتاق شد، خوش قد، خوش قیافه، خوش لباس، با موهای پرپشت و اندکی بور، و رفت پشت یکی از میزه ها. فهمیدم که او نیز جزء مؤلفان لغتنامه ده خداست. کسی نبود که ما را به هم معرفی کند. ما خود سخن رو گشودیم و معلوم شد ایشان علی اشرف صادقی است که تازه از دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران فارغ التحصیل و شاگرد اول شده و عازم اروپاست برای ادامه تحصیل. این نخستین دیدار من بود با دکتر صادقی در 56 سال پیش. وقتی که از اروپا برگشت و در دانشگاه تهران مشغول شد، خیلی زود خود را به عنوان یک دانشمند زبانشناس و واقف به خصوصیات زبان فارسی به جامعه ادبی ایران شناساند. مقالات متعددی که بنده از او خوندم حاکی از احاطه او به زبان فارسی و به موضوع مقاله و بسیار عالمانه است. ایشان علاوه بر اینکه دانشمندی زبانشناس و فاضل و واقف به خصوصیات زبان فارسی است، یک شخصیت رسانه‌ای هم هست، به این معنا که سردبیری و اداره چند مجله رو بر عهده داشته که در این جزوه ندیدم به این اشاره‌ای بشود. از جمله مجله زبانشناسی در مرکز نشر دانشگاهی که یکی از بهترین مجلات زبان فارسی است و مجله فرهنگ نویسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و غیره. من خیلی خوشحال هستم از اینکه در تدوین زبان فرهنگ زبان فارسی یعنی فرهنگ سخن از همکاری دکتر اشرف صادقی بهره‌مند بودم. وقتی که شیوه نامه فرهنگ سخن رو نوشتم به ایشان دادم و خواهش کردم که نظریات خودش رو در حاشیه بنویسد. نظریات بسیار سودمندی نوشته بود و از جمله از توصیه‌هاش به من این بود که در نگارش فرهنگ از مترادف استفاده نکنم، بلکه از تعریف استفاده بکنم، همانطوری که عقیده و اعتقاد خود من هم همین بود. علاوه بر این با ثواب دید دوست عزیزم آقای علی اصغر علمی که اکنون در جلسه حضور دارند، از دکتر صادقی خواهش کردیم که هفته یک روز به دفتر فرهنگ‌نویسی سخن تشریف بیاورند و ما رو در نوشتن فرهنگ یاری کنند. و ایشان با کمال میل این تقاضا را پذیرفتند و هفته یک روز به دفتر سخن می آمدند و به قول امروزی ها مشورت می دادند و بخصوص در از جهت فرهنگ نویسی، یعنی شیوه فرهنگ نویسی، و همینطور در مسائل مربوط به لغت و علل خصوص در مورد پیشوندها و پسوندها در زبان فارسی از ایشان بسیار استفاده کردیم. ایشان الان 20 سال است که مشغول تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی است و بنده در راه اندازی این فرهنگ در کنار ایشان وظیفه کوچکی بر عهده دارم. امیدوارم ایشان طول عمر توأم با تندرستی داشته باشند و بتوانند این کار سترگ را به فرجام برسانند. متشکرم.
با تشکر از استاد دکتر انوری، از نسل جوانتر استادان، از آقای دکتر امید طبیب‌زاده دعوت میکنیم تشریف بیارن.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. از شاید که دو سه روز پیش بود دوست عزیزم آقای دکتر خطیبی به بنده زنگ زدن، گفتن که افتخار داری بیای درباره دکتر صحبت کنی، گفتن میتونی 10 دقیقه حرف بزنی؟ گفتم من سالها میتونم درباره دکتر حرف بزنم، کمی که میزنی مقالات ایشون رو ما درس میدیم، اصلا نان ما از طریق مقالات ایشون در میاد، بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم در صحبت کردن درباره دکتر. از وقت که خانم دکتر آموزگار فهمیدن 50 سال پیش، آقای دکتر انوری 46 سال پیش، ما 30 سال پیش دیگه، ولی راضی هستیم استاد. 30 سال ما در خدمت شما بودیم در مرکز نشر دانشگاهی، به عنوان نمونه خان ما استخدام شدیم، به عنوان کارمند که خودم خیلی با آقای دکتر پورجوادی ها چون بخواهی صحبت کردیم، به زور خودمون را آوردیم در گروه مجله زبانشناسی. استاد سردبیر مجله بودن، ما هم افتخار داشتیم که نمونه خان ایشون شدیم. بعدن دانشجوی دکتر شدیم، دوره ارشد و دکتری رو بعدن در خدمت آقای دکتر گذروندیم. بنده یک بار در مرکز نشر دانشگاهی آقای حسن مرندی، مرحوم حسن مرندی آمد و گفت که من تازه فهمیدم که دکتر صادقی علاوه بر فرانسه و انگلیسی و آلمانی عربی هم بلده، و گفت ارادت هم به او 100 چندان شد. حسن مرندی رو کسانی که تاریخچه ویرایش ایران رو میدونن میشناسن که چه حقی به گردن ویرایش داره و اینها. من عرض کردم که ایشون فارسی میانم بلده، روسی هم بلده، تازه اون زمان دکتر صادقی هنوز سفر فرصت مطالعاتی برای لهستان رو نرفته بود که حدود 1 سال در اونجا فقط روسی مطالعه کرده بود. مسئله‌ای که در مورد همین یک جنبه از کارهای دکتر بنده میخوام صحبت بکنم همین مسئله زبانها هست. تسلطی که آقای دکتر صادقی به زبانهای مختلف دارن تسلط یک چند زبان یا پالیگلات به اصطلاح نیست، چون پالیگلات چند زبان رو میدونه و همین دیگه، بیشتر از این نیست. چند زبان رو میدونه، فوقش میتونه ترجمه بکنه، یا بیش از این نیست دیگه. حتی به رغم اینکه شو زبانشناس هستن، تسلط یک زبانشناس هم نیست، یعنی فقط چون زبانشناس این زبانهای مختلف رو میدونه که بتونه در تحقیقاتی که میکنه روی جنبه‌های مختلف متمرکز بشه، بحث‌های تایپولوژی اینها انجام بده. آقای دکتر صادقی شأن دیگری داره و اون این هست که به تمام این زبان‌ها مآخذ مربوط به مطالعات ایران شناسی رو می‌شناسه. بی اغراق به تمام. برای خود بنده بیش از چند بار رخ داد، مثلا رساله دکتری رو می‌نوشتم که درباره وزن شعر عامیانه بود، یادم به استاد رساله رو دادم، گفتم استاد رساله همه شعر راحت می‌خونید، ایشون فهمیدن ان شاءالله شعر نباشه. و در مورد همون رساله برای اولین بار آقای دکتر به من گفتن که لازار مقاله مفصلی در مورد وزن شعر بلوچی نوشته که من اون زمان دیگه دیر بود، ولی بعدها که خوندم و دیدم چه اشتباهی کردیم ما بدون خوندن آثار لازار به سراغ وزن شعر عامیانه رفتیم و مقالات مدیا در مورد کشش من یادم کار میکردم یه مقاله رو نوشتم که فکر میکردم شق القمر کردم، به استاد دادم، ایشون 4 تا مقاله که از 1930 تا 1960 در لهستان و انگلستان و فرانسه منتشر شده بود به من دادن و من اصلا دیدم که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی، کلی به اصطلاح روش ما رو تغییر داد. این تسلط بر زبان و بر مآخذ در واقع تسلطی هست که هم از درون یک پالیگلات یا چند زباندان بیرون میاد، هم زبان شناس و هم ایران شناس. این شأنی هست که یک ایران شناس باید داشته باشه و این گونه باشه. خب بدیهی هست که آثاری که غربی ها به زبانهای مختلف نوشتن مغتنم هست خوندنش برای ما. سالها کار کردند، خیلی پیش از ما شروع کردند و روش علمی رو واقعیت اینه که بهتر از ما بلد بودن، و اگر ما بخوایم بدون خوندن این آثار کاری رو شروع بکنیم انگار این هست که تاریخ رو می‌خوایم از خودمون شروع بکنیم، که متأسفانه این رسم هست در ایران. مقالاتی رو که نوشتن نمی‌خونیم و شروع می‌کنیم به خوندن مقالات. خب یک راه اینه که این مقالات ترجمه بشه به فارسی، که اگر یه همتی باشه، یک جمعی باشن، کار ساده‌ای هم نیست، گردآوری این مقالات خودش کار بسیار دشواری هست و بعد مترجم پیدا کردن برای اینها، افراد متخصص، زمینه‌های گوناگون، به هر حال کار بسیار دشواری و اگرم تا به الان نشده به خاطر این بوده که کار بسیار سختی بوده. این هست که برای اهل فن چاره باقی نمونه به جز اینکه برن زبان‌ها رو یاد بگیرن، و این همتی بود که دکتر داشت و این زبان‌ها رو فرا گرفت و از اونها استفاده کرد. مطالعه آثار این دانشمندان که عمدتاً هم غربی هستند چند تا فایده داره. اول اینکه ما رو متوجه نکاتی میکنند که به نظر ما بدیهی میاد، یعنی چون زبان خودمون هست، مثال معروفش فعل مرکبه که میدونی در زبان فارسی مقاله های متعددی درباره فعل مرکب نوشته شده، هنوز هم اختلاف نظر وجود داره، ولی این رو اول بار خارجی ها فهمیدن. خب چون اونها درگیری یادگیری فعل ما که آیا این چه هست، یک کلمه است، دو تا کلمه است، یک واحد واژگانی، این چه هست، این بحث از اونجا شروع میشه. مثال دیگرش که اخیراً بنده به خاطر پرداختن به مسئله فارسی شکسته باش مواجه شدم، مقاله‌ای بود از جان اندرو بویل که جان اندرو بویل مقاله رو در 1952 یعنی 1931 شمسی نوشته بود، بر اساس 3 تا داستان کوتاه از صادق چوبک و 2 نفر دیگه تمام کلمات شکسته رو استخراج کرده بود و گفته بود که این کلمات چطور میشن که از این حالت سالم به این حالت مثلا میتوانم میشه میتونم اگر میشه اگه اینها رو طبقه بندی بکنه و ساخت اینها رو بمونه، در حالی که 20 سال بعدش مثلا در مجله سخن مرحوم خانلری و دکتر مجتبی مینوی وقتی میخواستن درباره کلمات شکسته صحبت بکنن به این بسنده کردن که آب به کار نبرید کلمات شکسته رو بکنن، در حالی که در همون زمان چوبک و هدایت و علوی و آل احمد و اینها که به اصطلاح نمایندگان ادبیات مدرن فارسی بودن به راحتی از این کلمات استفاده میکردن، بنابراین این برخورد مطلقا برخورد علمی محسوب نمیشد. شاید واقعا اگر مقاله آندرو بویل رو خونده بودن این حرف رو شاید نمیزدن. اما دومین یعنی به بعد دیگری از شکسته میپرداختن، حالا اون حرف هم میشد. دومین فایده ای که مطالعه آثار ایران شناسان غربی داره این هست که ما رو با روش شناسی آشنا میکنه. در همون مقاله بویل اقلامی رو که به اصطلاح شکسته محسوب میشه از پیکره استخراج میکنه که اون پیکره واقعی زبان فارسی از خودش در نمیاره، در حالی که ما میبینیم الان دوستان جوانی هستن که کار میکنن در این مورد، تمام شواهد از خودشون، تمام من درآوردی و اون خب مسلمه که یک روش علمی چون این چیزی رو نمیتونیم درش بپذیریم. به هر حال آشنایی با آثار پیشین و مخصوصا با روش شناسی علمی مانع از اون میشود که ما راه رفته را دوباره طی کنیم، که این البته ضرر کمتره و ضرر بیشتر اون است که خودمون رو آغازگر تاریخ بدونیم و از راه طی شدن نه اینکه نه تنها نبینیم بلکه اصلا ابتدا اون راه رو کج بریم. دکتر صادقی از نسلی از دانشمندان ایرانی هستند که به واسطه تسلط به این زبان‌های گوناگون و مهمتر از اون اشراف به مآخذی که در این زبان‌ها وجود داره نه تنها خودشون رو هیچگاه آغازگر تاریخ ندونستن، همیشه در کلاس ها به ما میگفتن، مثلا میگفتن من میخوام در مورد فعل مرکب کار کنم، گفتن تو مقاله فلانی رو خوندی؟ میگفتم نه بود آبرو پیکاره تو این کار نیستی. یعنی مهمترین درسی که میشد به هر دانشجوی داد که خودش رو آغازگر تاریخ ندار و راه رفته رو دو مرتبه طی نکنه، بلکه کاری که دکتر میکرد اونجا که راه ناهموار و مسدود بود اون رو هموار کرد و گشود و پیشتر رفت. او از نسل دانشمندانی چون خانلری، یارشاطر، تفضلی، سرکار خانم دکتر آموزگار و خیلی از بزرگانی که اینجا بنده افتخار دارم در خدمتشون هستم که به هنگام تحقیق درباره هر موضوع ابتدا به بررسی و نقد دقیق آثار محققان چه غربی چه ایرانی میپرداخت و سپس به آرای خودش روی میآورد. اخیراً بنده کتابی خوندم همین یکی دو ماه چاپ شده، فرهنگ نویسی برای زبان فارسی، از دانشمند شهیر روس یوری آرونوویچ روبینچیک که عمری رو سر این بحث گذاشته بود. این کتاب رو 20 سال پیش استاد به دوست ما جناب محسن شجاعی که اون زمان هنوز دکتر نبود، دانشجوی ارشد بود ولی روسی میدونست، آقای دکتر صادقی این کتاب رو به ایشون دادن، گفتن تو اینو معرفی بکن در مجله زبانشناسی، که آقای شجاعی هم این کارو کرد. بعد از 20 سال کل کتاب رو ترجمه کرد. کتاب واقعا خواندنی هست، پر از اطلاعات هست برای کسانی که به کار فرهنگ نویسی علاقمند هستن، به لغت فارسی، به صرف فارسی، مملو از اطلاعات یک آدم پر تجربه در این حوزه است. ترجمه کتابم فوق‌العاده خوبه. اما اون چه کتاب رو واقعا میتونم بگم یک سرگردن بهتر کرده، دگرگون کرده، توضیحاتی هست که آقای دکتر صادقی دادن به ایرادات روبینچیک. تمام این ایرادات رو مو به مو گرفتن، در پانوشت توضیح دادن. در واقع مطالعه ایران شناسی اینطور باید باشه، یعنی کارهای قبلی رو بخونیم و سعی بکنیم که اونها رو پیشتر ببریم. این یا باز اگر بخوام مثالی بزنم که میگم من نانم رو دارم از این رو میخورم، در سال 1981 دو دانشمند غربی، خانم مارگارت کان و جارد برنستاین، مقاله نوشتن درباره تبدیل کلماتی مثل تهران به تهرون، که چرا سوال خیلی عالمانه ای هم طرح کردن. مثلا میگفتن خانه، نان، زبان، خندان، خواندن، اینها تبدیل در این صورت میگیره، ما میگیم زبون، خونه، خندون، ولی در بعضی کلمات مثل پروانه نمیشه پروونه، نامه نمیشه نومه، یا به خیلی به ندرت مگه بشه خانم مطلقا نمیشه خونم، دبیرستانم نمیشه دبیرستون، قانعم نمیشه قونه. خب این علتش چه هست؟ یکی سوالیه، یعنی در واقع طرح سوال گاهی اوقات از پاسخ به اون میتونه مهمتر باشه. مثل سوالی که خواجه نصیر در معیار الاشعار طرح میکنه که چرا شما میگید فعولون 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 فعولون، هزار جور دیگه میتونید بگید، چرا این تختی؟ این سوال بسیار خوبی بود، اما پاسخی که دادند این دوستان چون عمیقا فرمالیست بودن و کاملا می‌خواستن در چارچوب زبانشناسی همزمانی، یعنی به اصطلاح سینکرونیک این رو جواب بدن، جوابشون بسیار دشوار و سخت بود، به طوری که آخرش آدم نمی‌فهمید که چی شد، چرا بالاخره این کلمه میشه به اصطلاح این ابدال در این صورت می‌گیره، در این رخ نمیده. مقاله بسیار ممتع و خواندنی آقای دکتر در مورد این مقاله نوشتن، در مورد این مطلب، و نشون دادن بدون اطلاعات تاریخی درباره زبان اصلا ما نمیتونیم در مورد این مسائل اظهار نظر بکنیم. مگر میشود بدون اطلاعات تاریخی فقط به صرف این که بگیم من فرمالیست هستم؟ و خب البته بنده خودم فرمالیست هستم، اینو باید بگم، ولی وقتی اون مقاله دکتر رو خوندم یه خورده خجالت کشیدم از فرمالیست بودن خودم. این در واقع پدیده‌ای است که تا قرن ششم در زبان فارسی رخ داده و از اون به بعد دیگه از مغول به بعد کمتر این اتفاق افتاده. بنابراین لغاتی که از اون دوره به بعد وارد فارسی شدن اینا نشکستن، اینا این ابدال در این صورت نگرفت و قبلی ها در این صورت گرفت. یعنی پاسخ رو نباید در تکیه که اصلا نقشی در این قضیه نداره، در فواصل بین هجاها، در جایگاه های مختلف قرار گرفتن این زنجیره آب و نون پیدا کرد، بلکه باید رفت در تاریخ. بخش عمده پاسخ اونجا است. این است که بنده واقعا دوست دارم آقای دکتر صادقی وقتی انشالله تشریف میارن که صحبت بفرمان به این سوال جواب بدن، چرا ما به رغم این همه جوان علاقمندی که دارین به حوزه زبان ایران شناسی، واقعا من میبینم که بسیار علاقمندن، بسیار کار میکنن، ولی از مقدمات اون که یادگیری عربی هست در وهله اول و بعد یادگیری اقلا یکی دو تا زبان غربی سرباز میزنن و به هیچ وجه حاضر نیستن که این کارو بپذیرن. اجازه میخوام که عرایزم رو با یه خاطره تمام بکنم. چند روز پیش افتخار داشتیم، چند ماه پیش، در دانشگاه تهران جلسه دفاع دکتری بود. بنده افتخار داشتم به عنوان استاد داور، افتخارم از این جهت که جناب استادم داور بودن، در خدمت استاد بودیم. آقای دکتر نکاتی رو مطرح کردن که واقعا استفاده کنم. یکی از اون نکات که برای من خیلی حیرت آور بود، آقای دکتر بیژن خان هم اونجا بود که ما همیشه میگفتیم این آقا چرا اسمش بیژن خانه، چرا بیژن خان نیست، و همه هم فکر میکردیم که این معرب هست، از عربی این چیزا میاد، که آقای دکتر خیلی راحت به ما نشون داد اصلا ربطی نداره. این یکی از تحولات زبانه که در درون خود فارسی رخ داده، این ژ تبدیل به ج شده، ربطی به زبان عربی نداره. البته بحث دستور اینها. بعد که فرمایشات جناب استاد تمام شد، نوبت به بنده رسید، من واقعا حرفی برای گفتن نداشتم، واقعا نداشتم، و اصلا من آدم شاعر پیشه‌ای نیستم، شعر دوست دارم ولی حتی یک بیت نمیتونم شعر بگم، و از اون بدتر نمیتونم بداهه شعر بخونم. اما نمیدونم چه شد که در اونجا گفتم هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی آقای خطیبی، الا بر آن که دارد با صادقی وصالی. خیلی متشکرم.
با تشکر از آقای دکتر طبیب‌زاده، پیش از آن که مراسم اهدای جایزه را آغاز کنیم، از جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی دعوت می‌کنم که تشریف بیارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضور استادان محترم، جمع ارجمندی که به احترام استاد دکتر علی اشرف صادقی گرد آمدند. معمولاً وقتی یک انتخابی صورت می‌گیره همه داوری میکنن درباره اون انتخاب، یعنی فرصتی پیدا میشه که اظهار نظر بشه که آیا این انتخاب درست بوده یا نادرست بوده، جایزه به کسی میدن، امتیازی برای کسی قائل میشن، میدان اظهار نظر ایجاد میشه. مثلا ما در فرهنگستان کسی رو به عضویت پیوسته انتخاب میکنیم، همه حساس میشن که کیه؟ چیه؟ چجوریه؟ حالا که دکتر صادقی از طرف بنیاد دکتر محمود افشار، بنیاد موقوفات، انتخاب شده، هر کس که میشنوه 25مین جایزه به دکتر صادقی داده شده، به حسن انتخاب بنیاد آفرین میگه. این یک واقعیته. یعنی بنده نمیشناسم کسی رو که این خبر رو بشنوه تعجب کنه، اعتراض بکنه و بگه چرا. همه اگر میگن چرا، شاید بگن چرا دیر شده، چرا زودتر این کار نشده. و در واقع گفت هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی بسر نکرد. بسیار انتخاب خوبی بوده. من تبریک میگم هم به دکتر صادقی، هم به بنیاد دکتر محمود افشار، و به دوست عزیز و دیرینه خودم جناب آقای محقق. و عرض میکنم که بنده قبل از انقلاب خواننده بعضی از مقالات استاد دکتر صادقی بودم، در مجله راهنمای کتاب عمدتاً، و در فرهنگ و زندگی و مجلات دیگری که ایشون مقاله داشتند. از ابتدای انقلاب تا امروز هم در آموزش و پرورش، هم در مرکز نشر دانشگاهی، و به ویژه در فرهنگستان توفیق استفاده حضوری از ایشون را داشتم، و یکی از توفیقات من اینه که در جلسات فرهنگستان صندلی ایشون چسبیده به صندلی منه، و همیشه از مصاحبت و مشورت ایشون بهره میگیرم. ما در فضای زبان و ادب فارسی در 70-80 سال اخیر با انواع دوگانگی ها مواجه بودیم. این دوگانگی ها بعضن موجب تعارض و تضاد میشه، موجب گسیختگی و گسل میشه. من به بعضی از اونا اشاره میکنم. یک مطلب مهم دوگانگی بین قدیم و جدیده. حالا این مصادیق متعدد داره. مثلا گاهی وقتی میگیم قدیم و جدید، مراد قبل از اسلام و بعد از اسلام میشه. گاهی میگیم قدیم و جدید یعنی مثلا تا قرن ششم و هفتم و بعد از اون، گاهی تا مشروطه و بعد از این، بسته به دستبندی تاریخیه. گاهی به طور کلی قدیم و جدید به معنای سنتی و امروزی میشه. در شعر مثلا یه حالت ویژه پیدا میکنه، شعر کهن و شعر نو. شما وقتی این دوگانگی ها رو در نظر بگیرید، اشخاص مختلفی در ذهنتون میاد که فقط به یکی معتقد بودن و بقیه رو نفی کردن. یک دوگانگی مهم دیگه ایرانی و غربیه. یه عده یک سر این طرف، یک عده یک سر اون طرف. یه دوگانگی دیگه در عرصه ادبیات، دوگانگی بین زبانشناسی و ادبیاتی، دعوای بین زبانشناسا و ادبیات، که این رو جلوش رو در دستور نویسی هم ما میبینیم. یه عده به زبانشناسی اصالت مطلق میدن، یه عده اون رو ممکنه نفی بکنن. یا مثلا روش های سنتی، روش های دانشگاهی، یا سرگرایی و سرناگرایی، حالا این تعبیر رو من عرض میکنم. اینا و بسیاری این فهرست رو میشه ادامه داد. انواع درگیری هاست. نتیجه چی میشه؟ تکبودی بودن و تعصب. حالا در مقابلش چیه؟ جامع بودن. مصادیقش اولا چی هست؟ مطلوب چیه؟ از نظر بنده، ما چراغ باید برداریم دنبال استادان جامع بگردیم. در چند ده سال گذشته نمونه های در گذشته اینها دکتر زرینکوب و دکتر یوسفی، از جمله نمونه هایی که به حمدالله زنده هستند و انشالله سرزنده باشند، دکتر شفیع کدکنی و دکتر علی اشرف صادقی. نمونه کامل اعتدال و جامعیت، این تصویری است از دکتر صادقی که در ذهن من نقش بسته و حداقل حاصل 27 سال تماس مستمر هفتگی من با دکتر صادقی است، که در این 27 سال اخیر به لطف خدا هیچ وقت قطع نشده. من دکتر صادقی رو مظهر جامعیت و اعتدال میدونم، اعتدال فکری، سلامت فکری و روشنی بیان، قوت استدلال، شفافیت بیان. در فرهنگستان ما افتخار داریم که اعضای پیوسته ای مانند دکتر علی اشرف صادقی داریم. ایشان مسئولیت بزرگی بر عهده دارند و اون سرپرستی فرهنگ جامع زبان فارسی است. 22 ساله که این کار آغاز شده، نخستین میوه‌های اون به بازار آمده و انتظار داریم که انشالله تا اون 35 جلدی که ایشان وعدش رو دادن، سایه‌شون بر سر این کار و بر سر همه مستدام باشه، این کار به انجام برسد، همه کسانی که با زبان فارسی سر و کار دارند تصدیق میکنن چه اندازه جای یک فرهنگ جامع در زبان فارسی خالی است. فرهنگی که بر پایه موازین علمی فرهنگ نویسی امروزی تألیف شده باشد. من اگر بخواهم از دشواری‌های اجرایی این کار برای شما بگویم ملال‌آور است و نمی‌خواهم آزرد خاطر بکنم شما رو. اگر دو نفر در این جمع باشیم که خبر داشته باشیم، یکی بنده هستم، یکی خود آقای دکتر صادقی، ولی دلم گواهی می‌دهد که ما بر این مشکلات غلبه خواهیم کرد و این کار پیش خواهد رفت و انشالله یک سرمایه بزرگی برای زبان فارسی ایجاد خواهد شد. ما در فرهنگستان آقای دکتر صادقی رو یک مجتهد در زبان و ادب فارسی می‌دانیم، یک مرجع، یک ملجع. قول ایشون رو حجت می‌دانیم و اظهار نظرشون رو فصل الخطاب می‌دانیم، سندیت قائلیم برای اظهار نظر دکتر صادقی. وقتی در اموری که ما هفتگی باهاش سر و کار داریم، مثلا تشخیص فارسی بودن یا نبودن یک نام که از کارهای مستمر روزمره ماست که باید اظهار نظر کنیم، مشکلات مردم رو برطرف کنیم، به ما ارجاع میشه، قانوناً ما باید اظهار نظر کنیم. بنده تا دوچار ابهام میشم خواهش میکنم که نظر دکتر صادقی سوال بشه و هرچی ایشون گفت همون رو ابلاغ بکنید. برای طول عمر و سلامت ایشان همه دعا میکنیم. از بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و همه دستندرکاران به ویژه جناب آقای محقق داماد تشکر میکنم. از خانم دکتر صادقی هم تشکر میکنم و همون قولی که پشت سر هر مرد بزرگی یک زن بزرگی همیشه بوده که از او حمایت میکرده، من این رو تجربه کردم، مخصوصا در دوران کسالت و بیماری دکتر صادقی که میدیدم حضور همسر ایشون چه اندازه به بهبود ایشون و پیشرفت کار سلامتشون کمک کرد. انشالله که دکتر صادقی سلامت باشن، ما در فرنگستان و همه ملت ایران و همه فارسی زبانان در همه جای دنیا از آثار وجودی ایشون بهره مند بشن. تشکر میکنم.
از اعضای هیئت گزینش کتاب و جوایز جناب آقای دکتر محقق داماد، سرکار خانم دکتر آموزگار، دکتر عمری، جناب استاد دکتر مجتبایی و آقای دکتر محمد افشین وفایی دعوت میکنم که تشریف بیارن و از استاد دکتر علی اشرف صادقی هم همینطور خواهش بپذیرم.
اجازه فضلا و حضار محترم، خانم ها و آقایان، من متن منشور رو میخونم بعد تقدیم حضورشون میکنم. به نام پروردگار. دانشمند گرامی آقای دکتر علی اشرف صادقی، نظر به این که جناب عالی نزدیک به 40 سال از عمر گرانمایه را دلسوزانه در دانشگاه تهران در راه تعلیم زیر و بم زبان فارسی و زبانشناسی ایرانی صرف کرده اید و شاگردان بسیار از مجلس درس شما بهره برده و بعضی خود از خدمتگزاران تراز اول زبان و ادب فارسی گردیده اند و نظر به این که از نخستین کسانی هستید که علم زبانشناسی نوین را در خدمت مطالعه زبان فارسی درآورده اید و کتاب دستور زبان فارسی شما و مقالاتی که درباره مسائل دستوری فارسی معاصر نوشته اید از روشمندترین و مهمترین آثار در این زمینه و محل رجوع متخصصان ایرانی و غیر ایرانی است و نظر به این که با شوق وافر و مداومت مجدانه نزدیک به 50 سال به پژوهش در تاریخ زبان فارسی پرداخته اید و زوایای تاریکی از تاریخ دیرسال این زبان را با تتبعات منحصر به فرد روشن نموده اید و تألیفات شما از جمله کتاب تکوین زبان فارسی از مراجع اصلی و اساسی برای همه کسانی است که می‌خواهم در این موضوعات تحقیق علمی کنند و نظر به حضور فعال و پرثمر شما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در آن منشأ خدمات فراوان بوده اید و اکنون 20 سال بیش است که در آن نهاد معظم سرپرستی تألیف فرهنگ جامعه زبان فارسی را که به راستی یکی از بزرگترین طرح‌های پژوهشی در قرن حاضر است به عهده کفایت دارید و بدین واسطه فن فرهنگ نویسی فارسی را هم ارتقاء چشمگیری بخشیده اید و نظر به این که با تأسیس و مدیریت مجله زبانشناسی 22 سال تمام بیوقفه خدمتی پسندیده به زبانشناسی ایرانی کرده اید و خود شخصا در آن مجله توجهی خاص به نمونه های کهن بازمانده از زبانها و گویش های ایرانی نشان داده و در نقد و بررسی گویشنامه های ایرانی نیز کوشیده اید و نهایتا نظر به این که به واسطه شایستگی های متعدد در قلمرو فقه اللغه ایرانی و به ویژه فارسی والا یافته اید و به ویژه فارسی مرتبطی یافته اید، خواهشمندیم یک تخته قالیچه ابریشمی نائینی را که در کتابه آن نام بلند آوازه شما آمده و پایزه ای را که بر آن چهره واقف و نشان موقوفات نقش بسته به رسم یادگار از جانب بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بپذیرید تا مگر بخشی از نیات واقف که ناظر بر ترویج و تعمیم زبان فارسی است و شما یکی از عالم‌ترین و شائق‌ترین پژوهندگان آن هستید تحقق یابد. امیدواریم سالهای دراز دوستداران زبان و ادب فارسی را از خدمت دانش خیش برخوردار سازید. 29 خرداد 1397، سید مصطفی محقق داماد، رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر افشار.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی که بنده را مفتخر کردند و در این مجلس گرامی حضور به هم رساندند. همچنین سپاسگزاری میکنم از محبت های دوستان و همکاران دانشمندم که بنده را مشمول لطف و عنایات خود قرار دادن. بنده خیلی نمیخوام تصحیح بدم، مختصری نوشتم که وقت شریف حضار گرامی رو نگیرم. زبان فارسی از 2500 سال پیش به این سو زبان رسمی کشور ایران و زبان واسط تمام اقوام ساکن در این سرزمین بوده است. قرائن محکمی در دست داریم که این زبان در دوره هخامنشی پارسیکه نامیده می شده است. در دوره ساسانی صورت تحول یافته این کلمه که پارسیک نامیده می شده است، زبان رسمی شاهنشاهی وسیع ایران و زبان دینی و علمی آن بوده است. این زبان که امروز پهلوی نامیده می شود و با خط بسیار ناقصی که از خط آرامی گرفته شده نوشته می شد، پس از حمله عرب و سقوط دولت ساسانی و عقب نشینی تدریجی دین زردشتی به تدریج متروک شد، تا آنجا که در سده های سوم و چهارم هجری تنها موبدان و گروهی از دهقانان و راویان داستان‌های قدیم ایران با آن آشنا بودند. زبان رایج مردم در اواخر دوره ساسانی در این آمیده می شد که منصوب است به در، یعنی پایتخت یا همان مدائن یا تیسفون. در این صورت تحول یافته همان پارسیک یا پهلوی بود. دری در اواخر دوره ساسانی به خراسان منتقل شد و به تدریج کلمه فارسی به آن افزوده شد و فارسی دری نام گرفت. حکومت‌های ملی ایران در خراسان فارسی دری را به زبان رسمی مبدل کردند و نخستین شاعران ما سروده‌های خود را به این زبان سرودند. نویسندگان ما نیز کتاب‌های خود را به همین زبان نگاشتند. در دوره اسلامی در نقاط مختلف ایران گویش‌های ایرانی و گونه‌های متفاوت فارسی دری رایج بود که یکی از آنها که پهلوی نامیده می‌شد و سروده‌های آن را به عربی پهلویات می‌نامیدند تا صده‌ها بعد در غرب ایران از آذربایجان گرفته تا همدان و قزوین و ری و قم و کاشان و اصفهان رایج بود و هنوز اشکال و گونه های آن در اطراف کاشان و اصفهان و محلات و قزوین رواج دارد. در تمام این دوره 1400 ساله زبان رسمی و زبان رابطه میان اقوام مختلف ساکن در ایران همین فارسی دری یا به اختصار فارسی بود. اقوام ترک زبانی هم که به مدت 1000 سال در ایران حکمرانی کردند همین زبان را به عنوان زبان حکومت و زبان رسمی قلمرو خود برگزیدند. این بنده بر خود می‌بالد که نزدیک به 60 سال از عمر خود را وقف یادگیری و آموزش و تحقیق در این زبان کرده و توانسته است گوشه‌های تاریکی از آن را روشن کند و در آینده نیز تا آنجا که حیات و نیرو اجازه دهد در همین راه گام برخواهد داشت. چنین باد. در پایان از اولیای محترم موقوفات دکتر محمود افشار بیعت گزینش آن که بنده را شایسته دریافت این جایزه کردند و نیز از برگزار کنندگان و مجریان و سایر دستندرکاران موقوفات دکتر محمود افشار سپاسگزاری می کند. از همسر ارجمندم که در طول زندگی مشترکمان وقت زندگی مشترک من را به من داده است تا آزادانه به کارهای پژوهشی خود بپردازم و نیز از فرزندانم که این وضع را تحمل کردند و گهگاه گله هم داشتند صمیمانه سپاسگزاری میکنم. متشکرم. سپاسگزارم.
با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر صادقی دعوت میکنم که به باغ تشریف بیارید برای صرف چای و شیرینی. خیلی متشکرم. شب بر شما خوش.